سلام، صبح روز شنبهتون بخیر. امیدوارم که ششمین روز از ماه شهریور و اولین روز از این هفته رو خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
صبح شنبهتون بخیر. هومن عسکری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم قبل از هر چیز شنونده و بیننده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا.
آمریکا میگوید اقدامات اخیر قایق‌های سپاه در خلیج فارس خطر اشتباه محاسباتی را افزایش می‌دهد.
دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه بدون اعلام تصمیم خاصی پایان یافت.
وزیر خارجه آلمان خواستار تلاش برای جلوگیری از جنگ بین ناتو و روسیه شد.
آمریکا هشدار داده که برخوردهای اخیر بین قایق‌های سپاه پاسداران و شناورهای نیروی دریایی این کشور خطر اشتباه محاسباتی را افزایش خواهد داد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه آنچه را فضای فشرده در تنگه هرمز خواند مایه افزایش ریسک ناشی از برخوردهای روزهای اخیر بین نیروهای دو طرف دانست. مقام‌های پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که یک شناور نیروی دریایی این کشور به آب‌های اطراف یک قایق تندروی سپاه سه تیر هشدار شلیک کرده است. به گفته پنتاگون این قایق بیش از حد مجاز به دو شناور آمریکایی نزدیک شده بود و یک روز پیش از آن هم واشنگتن از رهگیری ناو USS نیتس از سوی چهار قایق سپاه خبر داده بود. حسین دهقان وزیر دفاع ایران پس از این رویداد گفت اگر هر شناور بیگانه‌ای وارد آب‌های ایران شود به آنها اخطار داده می‌شود و اگر تجاوز باشد با آن مقابله می‌شود. آمریکا می‌گوید ناوهایش در آب‌های بین‌المللی بودند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او روز جمعه در ژنو درباره آخرین تحولات سوریه و امکان همکاری مسکو و واشنگتن برای حل بحران انسانی در این کشور گفتگو کردند. مذاکرات 12 ساعته وزیران خارجه آمریکا و روسیه در نهایت بدون اعلام تصمیم خاصی تمام شد. گفتگوهای سوئیس بخشی از تلاش جدید ایالات متحده برای همکاری با مسکو درباره آرایش جدید نظامی در سوریه از جمله حضور نیروهای ترکیه در درون خاک سوریه است. پیشتر در آستانه دیدار آقای کری و آقای لاوروف مسکو اعلام کرد که طرح آتش‌بس دو روزه در شهر حلب در سوریه را می‌پذیرد. دستیابی به راه حل برای بحران حلب و همکاری برای شکست دادن گروه حکومت اسلامی داعش از جمله موضوعهای مذاکره روز جمعه اعلام شده بود. روسیه به همراه ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند، در حالی که آمریکا و متحدانش از مخالفان آقای اسد پشتیبانی می‌کنند. اما واشنگتن و مسکو می‌گویند در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی همسو هستند.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید بدون توافق بر سر یک برنامه کنترل تسلیحاتی با روسیه خطر وقوع یک جنگ ناخواسته بین کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو و مسکو بالا می‌رود. آقای اشتاینمایر در سرمقاله‌ای که برای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ نوشته تصریح کرده که روسیه از دو سال پیش رشته‌های اعتمادی که طی دهه‌ها بین طرفین ایجاد شده بود را گسسته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمه در اوکراین را اشغال کرد و از جدایی طلبان مخالف دولت کیف حمایت کرده است. روز پنجشنبه هم مسکو آغاز یک رزمایش بزرگ نظامی زمینی و دریایی را اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان در حالی خواستار تنش زدایی بین طرفین شده که پیش از او وزیران خارجه و دفاع ناتو از لزوم توافقی برای جلوگیری از برخورد نظامی با روسیه سخن گفته بودند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده است برای آنچه او مدیریت و ثبات بازارهای جهانی نفت می‌خواند در اجلاس اوپک در الجزایر شرکت می‌کند. آقای زنگنه روز جمعه در اصلویه گفت تهران بعد از رفع تحریم‌ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی است. وزیر نفت بدون نام بردن از کشور خاصی گفت کسانی که ثبات بازار را برهم زدند باید مسئولیت برگرداندن ثبات به بازار را بر عهده بگیرند. آقای زنگنه در این حال افسود که در طول سالهایی که ایران تحت تحریم بود برخی پروژه ها چندین سال با تأخیر مواجه شد و سرمایه کشور از دست رفت. ایران عربستان سعودی را متهم می کند که بازار اوپک را به محلی برای نزاع سیاسی تبدیل کرده است. در همین حال عربستان هم افزایش تولید نفت ایران را عامل کاهش قیمت جهانی نفت می داند.
منابع نزدیک به خانواده ستار بهشتی وبلاگ نویس جان باخته در بازداشتگاه پلیس ایران از بازداشت سحر بهشتی خواهر او در سالروز درگذشت آقای بهشتی خبر دادند. به نوشته سایت های حقوق بشری ایران ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم سالگرد ستار بهشتی ممانعت کردند و خواهر و شوهر خواهر او را به همراه محمد مظفری یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت کردند. در پی این اقدام نیروهای امنیتی گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و تعدادی از حاضرین در محل به پلیس امنیت و اداره اطلاعات مراجعه کردند ولی ماموران خانم عشقی را هم با یک خودروی دیگر به محل دیگری بردند. بنابر گزارش‌ها گوهر عشقی، مصطفی اسلامی و محمد مظفری روز جمعه آزاد شدند اما سحر بهشتی تا پایان روز جمعه همچنان در بازداشت بوده است. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد و کارگری بود که در سال 1391 خورشیدی از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد و در بازداشتگاه پلیس جان باخت.
اما ساعاتی پس از درگذشت داوود رشیدی بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران در سن 83 سالگی بسیاری از اهالی هنرهای نمایشی ایران درباره جایگاه هنری او صحبت کردند. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاه کوتاهی کرده به حدود 50 سال کارنامه هنری این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران.
شما به من کمتر نگاه میکنید.
بعد از مرگ داوود رشیدی بازیگر کهنه‌کار تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که صبح دیروز جمعه اتفاق افتاد بسیاری به ستایش هنر او به ویژه در عرصه بازیگری تئاتر پرداختند. داوود رشیدی با بیش از 50 سال پیشینه هنری در یک سال اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماری آلزایمر خانه نشین بود. از نقش‌های بیادماندنی داوود رشیدی میتوان به بازی او در کنار بهروز وسوقی و در فیلم تحسین شده کندو ساخته فریدون گله و همینطور بازی در نقش مفتش شش انگشتی در سریال هزار دستان ساخته علی حاتمی اشاره کرد. او در کنار علی نصیریان، عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی و محمد علی کشاورز از محبوب ترین بازیگران مرد تئاتر و سینمای ایران بود که در دو دوره پیش و پس از انقلاب 1357 در به یاد ماندنی ترین نمایشنامه ها و فیلم ها حضور یافت. آقای رشیدی در ژنو سوئیس و در رشته بازیگری و کارگردانی سینما تحصیل کرد و در سال 1343 پس از بازگشت به ایران به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و کار جدی تئاتر را آغاز کرد. او از سال 1350 با بازی در فیلم فرار از تله به دنیای بازیگری سینما پا گذاشت. ایرج جنتی عطایی، نمایشنامه نویس، کارگردان و ترانه‌سرای معاصر درباره جایگاه هنری داوود رشیدی به ویژه تئاتر به رادیو فردا میگوید:
جایگاهی که داوود رشیدی در تئاتر ما داشت در آموختن و نشون دادن دریچه دیگه‌ای به تئاتری که شکل شمایلی نوین داشت و ما رو با اون پیشینیان در تئاتر به ما آموخته بودند آشنا کرد. من هرگز اونچه که دیدم و آموختم از مثلا اجرای نمایش چشم راه گدو یا در انتظار گدو فراموش نمی کنم، چون ما که رفته بودیم تئاتر بخونیم در اون زمان در پلی قرار داشتیم که بعد از کارورزان نامدار مثل نوشین، مثل مفتاش و مثل اسکویی ها، اون وقت سمندریان، داوود رشیدی و بعد آربیا و نسیان و اینها نوعی تئاتر رو اجرا کردن و به ما نشون دادن که ما رو دچار تحول و دگرگونی کرد. من این شانسی داشتم که شاگرد هم زنده‌یاد حمید سمندریان باشم و هم زنده‌یاد داوود رشیدی.
آقای رشیدی از سال 1352 مدیر گروه نمایش‌ها و سرگرمی‌های رادیو و تلویزیون ایران بود، اما در سال 58 درست یک سال بعد از انقلاب اسلامی برای چند سال از کار در تلویزیون ایران منع شد. داوود رشیدی پیش از آن که در سال 1391 نشان درجه یک فرهنگ و هنر ایران را دریافت کند، اواخر سال 90 به عنوان سفیر صلح و حقوق بشر جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور یافت. آقای رشیدی در سخنان خود در پنل غیردولتی این نشست گفت که گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران به ویژه وضعیت سانسور در سینما و هنر دروغ است. اظهار نظری که با انتقاد کنشگران مدنی و حقوق بشری روبرو شد. محمد نوریزاد، سینماگر و کنشگر مدنی در ایران، درباره فعالیت هنری داوود رشیدی در سالهای پایانی عمر به رادیو فردا میگوید:
آقای رشیدی با سبقه‌ای که داشت به ویژه در تئاتر کم کم جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرده بود، به ویژه که در خانه تئاتر هم بالاخره شخص مؤثری بود. حالا یه دفعه مواجه میشه با یه فردی مثل نوریزاد که با او همکاری بکنه یا نکنه. من مقاومتی ندیدم. بعضی ها اکراه داشتن از این که حالا با یک کارگردانی که منتسب به حکومت بود کار بکنن، ولی به هر حال هنرمندا هم ناگزیر، مثل یک خلبان هلیکوپتر یه مدتی نذارید پرواز کنه. باور کنید شرایط بد آب و هوا هم اگر باشه، او برای اینکه بتونه پرواز بکنه میپذیره اون شرایط رو و هنرمندای ما هم به همین شکل. در مورد شخص آقای رشیدی شاید نیاز مالی نبود، ولی هنرمند دوست داره که هر از گاه یه اثری از او اکران بشه، منتشر بشه.
پیکر داوود رشیدی قرار است 9 صبح فردا یک شنبه از مقابل تالار وحدت یا تالار رودکی تشییع شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در مورد درگذشت داوود رشیدی و نظر تعدادی از اهالی هنر و فرهنگ.
مهدی، تو در ایران در زمینه سینما کار میکردی. آقای داوود رشیدی در اون سالهای اول انقلاب، خب همونطور که در گزارش بنیامین هم دیدیم، بسیار پرکار بود، اما بعد در یک دوره‌ای فعالیت نداشت. دلیل این بیفعالیتی چه بود؟
بعد از انقلاب به تبع تعدادی از بازیگرایی که قبل از انقلاب نقش یک بودن توی سینما و نقش اصلی رو بازی میکردن، مثل بهروز وثوقی، فردین، بیکی مانوردی و خیلی از بازیگرای دیگه ممنوع کار شدن. سینما احتیاج داشتش که یک چهره های بیان و عهده‌دار نقش های اصلی فیلم ها بشن.
فیلم کندوه نه؟
بله بله، این تصاویری از فیلم کندوه ساخته آقای فریدون گل است. یک تعدادی از بازیگرایی که قبل از انقلاب بیشتر تئاتری بودن و در سینما نقش مکمل بازی میکردن، بعد از انقلاب اومدن و عهده‌دار نقش اصلی توی سینما شدن، از جمله داوود رشیدی. یک پنج ضلعی هستش که میگم پنج ضلعی بازیگری بعد از انقلاب: داوود رشیدی، جمشید مشایخی، عزت‌الله انتظامی، محمدعلی کشاورز و علی نصیریان. آقای داوود رشیدی بین سالهای 57 تا 63 حدود 17 تا فیلم سینمایی بازی کردن، ولی از سال 63 ایشون مثل تعداد دیگه از بازیگرهایی که پیشینه فعالیت قبل از انقلاب داشتن ممنوع کار شدن، با روی کار آمدن آقای محمد بهشتی توی بنیاد فارابی و آقای انوار توی معاونت سینمایی. یه تعدادی از بازیگرها که قبل از انقلاب توی یک سری فیلم ها بازی کرده بودن، مثلا همین فیلم کندو میتونه عامل ممنوع کاری آقای داوود رشیدی باشه بعد از انقلاب.
خب الان تصاویری از همین فیلم سینمایی به نام کندو داره پخش میشه. در مورد این فیلم که آقای داوود رشیدی با بهروز وثوقی، دیگر بازیگر ناماشنای سینمای ایران، همبازی بوده. در مورد این فیلم هم توضیح میدی؟
من یه چیز کوتاه راجع به صحبت قبلی ما تکمیل بکنم، این که تا سال 63 بازی کرد آقای رشیدی، 63 تا 72 ممنوع کار شد، از 72 دوباره مجدداً بازیش توی سینما ادامه داد. تو اون فاصله هم سریال های تلویزیونی زیادی بازی کرد.
گورکا فکر می‌کنم،
گورکا، سریال گل پامچال، سریال آوای فاخته، سریال عطر گل یاس، و مهمترین نقش آقای داوود رشیدی، هزار دستان مفتش شش انگشتی. اما در مورد فیلم کندو که خیلی ها میگن شاه نقش سینمایی داوود رشیدیه، آقای داوود رشیدی اولین فیلم سینمایی خودش رو با بهروز وثوقی بازی کرد، فیلمی به اسم فرار از تله ساخته جلال مقدم. این دومین فیلمی بود که آقای داوود رشیدی با بهروز وثوقی هم بازی شد.
دومین فیلم بود
که با آقای وثوقی هم بازی شدن. کلا این دو تا فیلم با هم دیگه بازی کردن. و یک خاطره نقل کرده آقای رشیدی، چند سال پیش گفتگو کرده بود با خبرگزاری ایسنا در مورد هم بازی شدنش با بهروز وثوقی. گفته بود که به من گفته بودن مواظب بهروز باش، او سوپر استار است و نقش تو رو به اصطلاح میخورد و سر تدوین میرود و نقش رو کم و زیاد میکند. وقتی این حرفا رو میشنیدم برایم عجیب بود، اما خیلی با هم دوست شدیم و بسیار به من کمک کرد. اصلا این گونه که میگفتن نبود، بسیار رفیق و همراه بود. در اولین روز کارم تفاوت زیاد سینما با تئاتر رو حس کردم. تصمیم گرفتم که ادامه ندم، اما همون شب صحبت‌های بهروز تاثیر مثبتی در ذهنم گذاشت و کارو ادامه دادم. من قبل از اینکه برنامه شروع بشه تلفنی با آقای بهروز وثوقی صحبت می‌کردم، ازش می‌خواستم که بیان توی برنامه. داشتم می‌رفتم مسافرت و امکان اینکه راجع به آقای داوود رشیدی صحبت کنم نبود.
که ایشون واکنش نشون داد.
بله. یک پستی آقای بهروز وثوقی روی اینستاگرامشون گذاشتن، از من خواستن که همین پست رو من بخونم. گفتن که داوود بازیگر بسیار خوبی بود، دوست خیلی خوبی بود. من خیلی خوشحالم که دو تا فیلم با هم دیگه کار کردیم که از فیلم‌های ماندگار تاریخ سینمای ایران بود. دوستی ما از فرار از تله شروع شد و تا به امروز هم ادامه داشت. تلفنی با هم در تماس بودیم و در گذشت ایشون ضایعه بزرگی که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
خب یادشون گرامی، یاد آقای داوود رشیدی گرامی. اگه و دراز باد عمر آقای بهروز وثوقی.
برای ایشون هم آرزوی سلامتی می‌کنیم. اگه موافق باشی بریم سراغ مرور مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده.
حتما. مرسی.
برای مرور روزنامه‌های امروز شنبه ششم شهریور همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ از کانادا. شهرام، درگذشت داوود رشیدی بازیگر سینما و تلویزیون در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز شماری از روزنامه‌ها عکس یا طرحی از چهره آقای داوود رشیدی رو در صفحه یکی خودشون منتشر کردن و خبر درگذشت ایشون رو منتشر کردن، از جمله روزنامه اعتماد که نوشته داوود رشیدی از طلایه‌داران نسل خاطره ساز سینما، تئاتر و تلویزیون درگذشت، با تیتر بدرود آقای تئاتر. یادداشت‌هایی هم منتشر کرده از شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری در تجلیل و بزرگداشت داوود رشیدی. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، با تیتر خاموشی ستاره ماندگار، طرحی از داوود رشیدی رو در صفحه یک منتشر کرده و پیام‌های تسلیت آقای حسن روحانی، حسن خمینی و همچنین احمد جنتی و محمد جواد ظریف رو همین روزنامه منتشر کرده. بیشتر مقام‌های دولتی رو، واکنش‌هاشون رو پوشش داده. روزنامه شهروند با تیتر آمدم دیدم رفتم، یک طرحی از چهره داوود رشیدی در صفحه اول آورده و همچنین یک گفتگوی منتشر نشده هم از ایشون منتشر کرده که در این گفتگوی منتشر نشده ایشون گفته که ما هرچه داریم از مردم و کسانی است که پیگیر تئاتر و سینما و هنر ایران بودند و به جوانانی که در عرصه بازیگری هم هستند چنین توصیه کرده که آگاه باشند. اما روزنامه‌های نزدیک به روزنامه اصولگرایان اغلب خبر در گذشت داوود رشیدی در صفحه‌ای که خودشون اشاره‌ای نکردند، اما برخی از این روزنامه‌ها در یک ستون اشاره‌ای به این خبر داشتن، مثل روزنامه جوان که خبر درگذشت داوود رشیدی رو در صفحه یک و در ستون سمت چپ خودش منتشر کرد.
بله، بریم سراغ یک خبر مرتدیه مرتبط با فرهنگ و هنر. این ماجرای مخالفت با کنسرت‌های موسیقی توی یک سری از شهرها و حواشی کنسرت شهرام ناظری توی روزنامه‌ها بازتابی داشته؟
ولی امروز روزنامه شرق گزارش داده که آقای احمد علم‌الهدا بعد از اون که گفته بود که در استان خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد نباید کنسرت برگزار بشه، در شهر تف در استان یزد هم اونطوری که این روزنامه نوشته کسانی که خودشون رو حزب الله معرفی میکنن تجمعی در حاشیه برگزاری کنسرت شهرام ناظری داشتن و در صدد بودن که از برگزاری این کنسرت جلوگیری کنن اما نتونستن و این کنسرت برگزار شده. همزمان روزنامه شهر خبر داده که در مشهد هم روز جمعه کسانی که انصار حزب الله خودشون رو معرفی میکنن تجمعی به عنوان تجمع مدافعین حرم رضوی برگزار کردن و آقای حسین الله کرم که از اعضای انصار حزب الله تهران هست بیانیه پایانی اون رو قرائت کرده. همزمان روزنامه آرمان از سفارایی خبر داده که بین هنرمندان و طرفداران موسیقی و مخالفان اون در ایران در واقع آغاز شده و نامه‌ای که 3000 هنرمند در عرصه موسیقی به آقای حسن روحانی نوشتن و از اظهارات ایشون حمایت کردن و اظهارات آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو که گفته بود ما در مشهد کنسرت برگزار می‌کنیم مورد نکوهش قرار دادن.
بله، در مورد اظهارات اخیر وزرای اطلاعات و وزیر اطلاعات در اصل و دبیر شورای عالی امنیت ملی روزنامه‌ها مطلبی کار کردن؟
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست خبر داده که آقای محمود علوی وزیر اطلاعات در سفر به قم گفته که ما از پیوستن 1500 جوان ایرانی به داعش جلوگیری کردیم. ایشون چند روز پیش گفته بود ما لب منتقدان خودمون رو میبوسیم که این جمله ایشون دستمایه طنز شده بود در شبکه‌های اجتماعی. حالا ایشون گفته که ما کسانی رو شناسایی کردیم که می‌خواستن به داعش بپیوندن، اونها رو دعوت کردیم و باهاشون صحبت کردیم و قانع شدن که به داعش نپیوندن. اما همزمان روزنامه همدلی گزارش داده که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگو با یک رسانه روسی تاکید کرده که راه گفتگوی ایران و عربستان باز هست. روزنامه جوان بخش دیگری از اظهارات آقای علی شمخانی رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که ما آمادگی داریم که برجام به هم بخوره و ترسی از پیامدهای برهم زدن برجام هم نداره.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
خب نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
در گذشت داوود رشیدی را به خانواده محترمشون، جامعه هنری ایران و هنردوستان زیاد عرض می‌گویم. پول بابک زنجانی قصری قرار شد پرداخت کنند. قصری 99 ساله دیگه تموم شد. خیال ایرانی هم راحت باشه، انشالله که دیگه بابک زنجانی بدهکار نیست.
آقای احمد خاتمی بابت کشتار سال 67 پیش ملت که تکلیف شما معین است، اما اگر قیامتی باشد و روزگاری باشد، روزگار شما و روح شما در قیامت سیاه و سیاه است.
بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و کرمان با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. همچنین مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به پایداری هوا در اکثر نقاط ایران از بارش پراکنده باران در برخی مناطق طی روزهای آینده خبر داد. ضمناً بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی طی 3 روز آینده در غالب مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آمریکا هشدار داده که برخوردهای اخیر بین قایق‌های سپاه پاسداران و شناورهای نیروی دریایی این کشور خطر اشتباه محاسباتی را افزایش خواهد داد. دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او درباره سوریه بدون اعلام تصمیم خاصی پایان یافت. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید بدون توافق بر سر یک برنامه کنترل تسلیحاتی با روسیه، خطر وقوع یک جنگ ناخواسته بین کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو و مسکو بالا می‌رود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده برای آنچه مدیریت و ثبات بازارهای جهانی نفت خواند در اجلاس اوپک در الجزایر شرکت می کند. شماری از شهرداران شهرهای جنوب فرانسه که استفاده از بورکینی یا لباس شنای اسلامی را در شهرشان منع کرده اند اعلام داشتند به رغم رأی شورای دولتی فرانسه این ممنوعیت را ادامه خواهند داد. پیکر داوود رشیدی، هنرمند سرشناس سینما و تئاتر ایران، 9 صبح یک شنبه 7 شهریور ماه از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشریع می شود. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شهر جیزره در جنوب شرق ترکیه دست کم 11 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت.
بریم سراغ گزارش بردیا افشین از تازه های موسیقی جهان.
شاید در طول تاریخ کمتر چهره ای رو بشه پیدا کرد که از باربرا استرایسند در دنیای هنر و سرگرمی دستاوردهای بیشتری داشته باشه. نام این هنرمند 74 ساله آمریکایی برای بیش از 5 دهه است که در بالاترین سطوح مطرح بوده و این آهنگساز، خواننده، فیلمساز، هنرپیشه سینما و تئاتر کلی جایزه معتبر را طی این دوران به دست آورده. در مراسم مختلفی چون اسکار، گرامی، امی، تونی و گلدن گلوب. حالا خانم استرایسند در آخرین تجربه موسیقاییش در 35 آلبوم استودیویش که دیروز منتشر کرده دست به بازسازی آثار ماندگاری زده که در دوران مختلف در نمایش‌های معروف موزیکال برادوی به کار گرفته شده. البته همه این بازسازی‌ها به شکل دوخونی انجام شده و ستاره‌های هالیوود کسانی چون آنتونیو باندراس، سید مکفارلین، هیو جکمن، الک بالدوین و خیلی های دیگه در اجرای قطعات با باربرا استرایسند همخوانی کردند. این آلبومی است به اسم انکور مووی پارتنرز سینگ برادوی، اجرای اضافه بر برنامه اصلی. همکاران سینما موزیکال های برادوی رو میخونند. Very good's ever happened to me. برای بیش از 2 دهه است که آوازه سلین دیون از جهان فرانسوی زبان فراتر رفته و امروز او را از موفق ترین چهره های بین المللی موسیقی پاپ به حساب میارند، حداقل از نظر تجاری، اون هم با فروش بیش از 200 میلیون نسخه از آثارش در سراسر جهان. سلین دیون 48 ساله که به تازگی شوهر و مدیر برنامه هاش رو به علت ابتلا به سرطان از دست داده، دیروز آخرین مجموعه بلند استودیویش رو منتشر کرد. خانم دیون خواننده و آهنگسازی است اهل استان فرانسوی زبان کوبک در کانادا و اثر تازه اش که 26 آلبوم استودیویشه در واقع 15 آلبوم او به زبان فرانسوی است. مجموعه متشکل از 15 قطعه به اسم انکور اون سوا یا یک شب دیگه.
Je viens voir ma putain de la famille. Je viens.
بریتنی سپیرز از نوجوانی نامش در دنیای هنر و سرگرمی مطرح بوده، اون هم به عنوان یک چهره نمادین و البته پر سر و صدا در عرصه موسیقی پاپ. حالا این هنرمند آمریکایی که در آستانه 35 سالگیشه، پس از 3 سال دوری از عرصه موسیقی، آلبومی تازه رو منتشر کرده که واکنش منتقدین هنری نسبتاً به این مجموعه استودیویی تا به حال خوب بوده و البته توجه بسیاری از طرفدارانش رو هم به خودش جلب کرده. بالاخره روزگاری به بریتنی سپیرز لقب شهدخت موسیقی پاپ داده بودند. آلبوم جدید خانم سپیرز نهمین مجموعه بلند استودیویشه به اسم گلوری یا افتخار.
شنونده رادیو فردا هستید، مهدی طاهباز هستم، از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. در ابتدای بخش دوم باز هم شنونده و بیننده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
آمریکا میگوید اقدامات اخیر قایق‌های سپاه در خلیج فارس خطر اشتباه محاسباتی را افزایش میدهد.
دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه بدون اعلام تصمیم خاصی پایان یافت.
وزیر خارجه آلمان خواستار تلاش برای جلوگیری از جنگ بین ناتو و روسیه شد.
آمریکا هشدار داده که برخوردهای اخیر بین قایق‌های سپاه پاسداران و شناورهای نیروی دریایی این کشور خطر اشتباه محاسباتی را افزایش خواهد داد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه آنچه را فضای فشرده در تنگه هرمز خواند مایه افزایش ریسک ناشی از برخوردهای روزهای اخیر بین نیروهای دو طرف دانست. مقامهای پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرده بودند که یک شناور نیروی دریایی این کشور به آبهای اطراف یک قایق تندروی سپاه 3 تیر هشدار شلیک کرده است. به گفته پنتاگون این قایق بیش از حد مجاز به 2 شناور آمریکایی نزدیک شده بود. یک روز پیش از آن هم واشنگتن از رهگیری ناو USS نیتس از سوی 4 قایق سپاه خبر داده بود. حسین دهخان وزیر دفاع ایران پس از این رویداد گفت اگر هر شناور بیگانه‌ای وارد آبهای ایران شود به آنها اخطار داده می شود و اگر تجاوز باشد با آن مقابله می شود. آمریکا می گوید ناوهایش در آبهای بین المللی بودند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او روز جمعه در ژنو درباره آخرین تحولات سوریه و امکان همکاری مسکو و واشنگتن برای حل بحران انسانی در این کشور گفتگو کردند. مذاکرات 12 ساعته وزیران خارجه آمریکا و روسیه در نهایت بدون اعلام تصمیم خاصی تمام شد. گفتگوهای سوئیس بخشی از تلاش جدید ایالات متحده برای همکاری با مسکو درباره آرایش جدید نظامی در سوریه از جمله حضور نیروهای ترکیه در درون خاک سوریه است. پیشتر در آستانه دیدار آقای کری و آقای لاوروف مسکو اعلام کرد که طرح آتش‌بس 2 روزه در شهر حلب در سوریه را می‌پذیرد. دستیابی به راه حل برای بحران حلب و همکاری برای شکست دادن گروه حکومت اسلامی یا داعش از جمله موضوعات مذاکره روز جمعه اعلام شده بود. روسیه به همراه ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند، در حالی که آمریکا و متحدانش از مخالفان آقای اسد پشتیبانی می‌کنند. اما واشنگتن و مسکو می‌گویند در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی همسو هستند.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید بدون توافق بر سر یک برنامه کنترل تسلیحاتی با روسیه خطر وقوع یک جنگ ناخواسته بین کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مسکو بالا می رود. آقای اشتاینمایر در سرمقاله‌ای که برای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ نوشته تصریح کرده که روسیه از 2 سال پیش رشته‌های اعتمادی که طی دهه‌ها بین طرفین ایجاد شده بود را گسسته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمه در اوکراین را اشغال کرد و از جدایی طلبان مخالف دولت کیف حمایت کرده است. روز پنجشنبه هم مسکو آغاز یک رزمایش بزرگ نظامی زمینی و دریایی را اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان در حالی خواستار تنش‌زدایی بین طرفین شده که پیش از او وزیران خارجه و دفاع ناتو از لزوم توافقی برای جلوگیری از برخورد نظامی با روسیه سخن گفته بودند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا عنوان می‌کند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد برای آنچه او مدیریت و ثبات بازارهای جهانی نفت می‌خواند در اجلاس اوپک در الجزایر شرکت می‌کند. آقای زنگنه روز جمعه در اصلویه گفت که تهران بعد از رفع تحریم‌ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی است. وزیر نفت بدون نام بردن از کشور خاصی گفت کسانی که ثبات بازار را برهم زدند باید مسئولیت برگرداندن ثبات به بازار را بر عهده بگیرند. آقای زنگنه در این حال افسود که در طول سالهایی که ایران تحت تحریم بود برخی پروژه ها چندین سال با تأخیر مواجه شدند و سرمایه کشور از دست رفت. ایران عربستان سعودی را متهم می کند که بازار اوپک را به محلی برای نزاع سیاسی تبدیل کرده است. در این حال عربستان هم افزایش تولید نفت ایران را عامل کاهش قیمت جهانی نفت می داند.
منابع نزدیک به خانواده ستار بهشتی و بلاگ‌نویس جان باخته در بازداشتگاه پلیس ایران از بازداشت سحر بهشتی خواهر او در سالروز درگذشت آقای بهشتی خبر دادند. به نوشته سایت‌های حقوق بشری ایران، ماموران امنیتی روز جمعه از برگزاری مراسم سالگرد ستار بهشتی ممانعت کردند و خواهر و شوهر خواهر او را به همراه محمد مظفری، یکی دیگر از شرکت کنندگان در این مراسم بازداشت کردند. در پی این اقدام نیروهای امنیتی، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و تعدادی از حاضرین در محل به پلیس امنیت و اداره اطلاعات مراجعه کردند، ولی ماموران خانم عشقی را هم با یک خودرو به محل دیگری بردند. بنابر گزارش‌ها گوهر عشقی، مصطفی اسلامی و محمد مظفری روز جمعه آزاد شدند، اما سحر بهشتی تا پایان روز جمعه همچنان در بازداشت بوده است. ستار بهشتی و بلاگ‌نویس منتقد و کارگری بود که در سال 1391 خورشیدی از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد و در بازداشتگاه پلیس جان باخت.
ساعتی پس از درگذشت داوود رشیدی، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران، در سن 83 سالگی بسیاری از اهالی هنرهای نمایشی درباره جایگاه هنری او صحبت کردند. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کوتاه کرده به حدود 50 سال کارنامه هنری این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران.
شما به من کمتر نگاه میکنید.
بعد از مرگ داوود رشیدی، بازیگر کهنه‌کار تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که صبح دیروز جمعه اتفاق افتاد، بسیاری به ستایش هنر او به ویژه در عرصه بازیگری تئاتر پرداختند. داوود رشیدی با بیش از 50 سال پیشینه هنری در یک سال اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماری آلزایمر خانه نشین بود. از نقش‌های بیادماندنی داوود رشیدی میتوان به بازی او در کنار بهروز رسوخی و در فیلم تحسین شده کندو ساخته فریدون گله و همینطور بازی در نقش مفتش شش انگشتی در سریال هزار دستان ساخته علی حاتمی اشاره کرد. او در کنار علی نصیریان، عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی و محمد علی کشاورز از محبوب ترین بازیگران مرد تئاتر و سینمای ایران بود که در دو دوره پیش و پس از انقلاب 1357 در به یاد ماندنی ترین نمایشنامه ها و فیلم ها حضور یافت. آقای رشیدی در ژنو سوئیس و در رشته بازیگری و کارگردانی سینما تحصیل کرد و در سال 1343 پس از بازگشت به ایران به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و کار جدی تئاتر را آغاز کرد. او از سال 1350 با بازی در فیلم فرار از تله به دنیای بازیگری سینما پا گذاشت. ایرج جنتی عطایی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و ترانه‌سرای معاصر درباره جایگاه هنری داوود رشیدی به ویژه تئاتر به رادیو فردا میگوید:
جایگاهی که داوود رشیدی در تئاتر ما داشت در آموختن و نشون دادن دریچه دیگه‌ای به تئاتری که شکل شمایلی نوین داشت و ما رو با اون چی پیشینیان در تئاتر به ما آموخته بودند آشنا کرد. من هرگز اون چی که دیدم و آموختم از مثلا اجرای نمایش چشم راه گدو یا در انتظار گدو فراموش نمی کنم، چون ما که رفته بودیم تئاتر بخونیم در اون زمان در پلی قرار داشتیم که بعد از کارورزان نامدار مثل نوشین، مثل مهتاش و مثل اسکویی ها، اون وقت سمندریان، داوود رشیدی و بعد آربیا و نسیان و اینها نوعی تئاتر رو اجرا کردن و به ما نشون دادن که ما رو دچار تحول و دگرگونی کرد. من این شانسی داشتم که شاگرد هم زندیات حمید سمندریان باشم و هم زندیات داوود رشیدی.
آقای رشیدی از سال 1352 مدیر گروه نمایش‌ها و سرگرمی‌های رادیو و تلویزیون ایران بود، اما در سال 58، درست یک سال بعد از انقلاب اسلامی، برای چند سال از کار در تلویزیون ایران منع شد. داوود رشیدی پیش از آن که در سال 1391 نشان درجه یک فرهنگ و هنر ایران را دریافت کند، اواخر سال 90 به عنوان سفیر صلح و حقوق بشر جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور یافت. آقای رشیدی در سخنان خود در پنل غیردولتی این نشست گفت که گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران به ویژه وضعیت سانسور در سینما و هنر دروغ است. اظهار نظری که با انتقاد کنشگران مدنی و حقوق بشری روبرو شد. محمد نوریزاد، سینماگر و کنشگر مدنی در ایران، درباره فعالیت هنری داوود رشیدی در سالهای پایانی عمر به رادیو فردا میگوید:
آقای رشیدی با سبقه ای که داشت به ویژه در تئاتر کم کم جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرده بود، به ویژه که در خانه تئاتر هم بالاخره شخص مؤثری بود. حالا یه دفعه مواجه میشه با یه فردی مثل نوریزاد که با او همکاری بکنه یا نکنه. من مقاومتی ندیدم، بعضی ها اکراه داشتن از اینکه حالا با یک کارگردانی که منتسب به حکومت بود کار بکنن، ولی به هر حال هنرمندا هم ناگزیر، مثل یک خلبان هلیکوپتر یه مدتی نذارید پرواز کنه. باور کنید شرایط بد آب و هوا هم اگر باشه، او برای اینکه بتونه پرواز بکنه میپذیره اون شرایط رو و هنرمندای ما هم به همین شکل. در مورد شخص آقای رشیدی شاید نیاز مالی نبود، ولی هنرمند دوست داره که هر از گاه یه اثری از او اکران بشه، منتشر بشه.
پیکر داوود رشیدی قرار است 9 صبح فردا یک شنبه از مقابل تالار وحدت یا تالار رودکی تشییع شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در رابطه با درگذشت آقای داوود رشیدی و نظر برخی از اهالی هنر در مورد ایشون. اما همکارم محمد زرقامی هم به همین مناسبت با منصور تهرانی، ترانه‌سرا و فیلمسازی که در سال 1360 فیلم سینمایی بازرس ویژه را با بازی آقای رشیدی کارگردانی کرده، گفتگوی انجام داده و درباره سابقه بازیگری آقای رشیدی و همکاری مشترکش با آقای منصور تهرانی صحبت کردن و سوال پرسیده. فایل صدای گفتگوی محمد زرقامی با منصور تهرانی رو با هم دیگه میشنویم. تصاویری از فیلم بازرس ویژه ساخته آقای تهرانی رو هم با هم میبینیم.
در اون سالها هم من افتخار داشتم که باش دو تا فیلم، یکیش که فیلمنامه شما من بود کار کردیم که آقای جمشید حیدری کارگردانش بود، فیلمنامه موسیقی متن شعر متنشون رو خودم ساخته بودم و آشنا شدیم اونجا با آقای رشیدی که خیلی مرد شوخ‌طبع و مهربانی بود. البته اون گذشته‌اش که از فرانسه اومده بود، اینها رو من فکر کنم دوستان قدیمی‌تر بیشتر در جریان باشن و حالشون تحصیل کرده فرانسه بودن و اومدن و اون یه کانونی را انداختن که خیلی از هنرپیشگان حاله ما از اون کانون مثل هوشنگ توزی و شهره آقداشلو و دیگران بودن. تو فیلم بازرس ویژه هم که من از نزدیک باشون کار کردم، با اینکه زمستان سختی بود در زیرا معدن زالسنگ، چون در مورد کارگران معدن زالسنگ بود. خیلی با آقای فرمایز غریبیان بودند و دوستان دیگر بودند. خیلی صمیمانه کار میکرد، سر کار خیلی به موقع میومد، کارش انجام میداد، در حالی که یک فیلم دیگه هم با آقای میلوهی به نام شیلات داشته همزمان قرار گذاشته بود که کار کنه. البته بعد از فیلم را ما بالاخره رفت سراغ اون. بزرگترین نقشش هم، حالا شاید دوستان دیگه هم بگن، اون شیش انگشتی بود در فیلم بزرگ زنده یاد علی حاتمی، هزار دستان. البته همه داوود رشیدی رو در قبل از همه اون حرفا وقتی از فرانسه اومده بود به نام در انتظار گودو میشناسن که تئاتر رو معروف کرد توی ایران و اجراهای خیلی متعددی داشت و اینها این مال سالها قبل بود. بعد البته با فیلم های فارسی هم کار کرد، اما تو دهه 60 تقریبا خوب بازی کرد تا اینکه متاسفانه سر یکی از فیلم ها مثل بعد از فیلم من بود گزارشی ازش دادن کسانی که مأمور ارشاد بودن سر صحنه بودن و اینها که 5 سالی محروم شد از بازیگری و این 5 سالی که محروم بود از بازیگری خیلی براش سخت بود.
یه مقدار برگردیم به خود بازرس ویژه، این که شما انتخابش کردید، این انتخاب تا چه اندازه انتخاب خودتون بود، تا چه اندازه انتخابی بود که دیگران به شما مشورت دادن یا تایید کننده نقش داشت؟
خودم 2 نفر رو انتخاب کرده بودم. آقای مشایخی توی ذهنم وقتی سناریون می نوشتم که آقای مشایخی بود که آقای داوود رشیدی بود. بعد آقای مشایخی هم کار داشتن، یه فیلم داشتن کار میکردن دیگه، اصلا من بهشون پیشنهاد نکردم و اومدیم سراغ آقای داوود رشیدی. تو خیلی نقش جا افتاده بود توی تیپ ایشون، خیلی خوبم بازی کردند و روی هم رفته. حالا فیلم متوسطی شد. من چون همیشه میگم که من منصور تهرانی هستم با چند ترانه خوب و چند فیلم متوسط.
موقعیت داوود رشیدی رو توی اون دهه چجوری بررسی میکنید؟ با حضور چهره‌های دیگه‌ای که بیشترشون چهره‌هایی هستن که حتی پشتوانه تئاتر دارن، ضمن اینکه تو فیلم‌هایی هم حضور پیدا کردن قبل از انقلاب، ولی در قبل از انقلاب مثلا نمیتونیم بهشون بگیم که سوپر استار بودن، مثلا در کنار چهره‌هایی مثلا فردین، بهروز وثوقی یا مثلا بیک باوردی و دیگران.
بله اینا خب در قبل از انقلاب اصولا توی تئاتر بیشتر معروف بودن، بیشتر به عنوان هنرمندان تئاتر معروف بودن. سینما هم به هر حال خواستن یک امتحانی کرده باشن، سینمای فارسی اون زمان ایشون رو دعوت کرد به کار. البته فقط اون فیلم که نبود، فیلمای خوب دیگری مثل فیلم جلال مقدم، تله قرار از تله، یکی از کارهای خیلی درخشان داوود رشیدی در عرصه سینما که با بهروز وثوقی بود. یعنی به اعتقاد من شاید بهترین فیلم داوود رشیدی، حالا بعد از اون شش انگشتی خاتمی، توی سینما به نظر من همین قرار از تله بود.
نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
درگذشت داوود رشیدی را به خانواده محترمشون، جامعه هنری ایران و هنردوستان زیاد عرض می گویم.
پول بابک زنجانی قصی قرار شد پرداخت کنند. قصی 99 ساله دیگه تموم شد. خیال ایرانیان راحت باشه، انشالله که دیگه بابک زنجانی بدهکار نیست.
آقای احمد خاتمی، بابت کشتار سال 67 پیش ملت که تکلیف شما معین است، اما اگر قیامتی باشد و روزگاری باشد، روزگار شما و روح شما در قیامت سیاه و سیاه است.
حوثی های مورد حمایت ایران در یمن حمله هوایی عربستان سعودی را که موجب مرگ 11 غیر نظامی از جمله تعدادی زن و کودک شد، با پرتاب موشکی به تأسیسات نفت آرامکوی سعودی پاسخ دادند. گفته می شود موشک حوثی ها ساخت ایران است و توسط ایران به آنان تحویل شده. در رابطه با جنگ یمن و مواضع دو کشور ایران و عربستان از طریق اسکایپ همراه می شیم با جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل از سیاتل آمریکا. آقای روشندل، جنگ یمن در چه وضعی به سر میبره؟ بین عربستان و یمن و ایران چی میگذره؟
بله، همینطور که شما هم اشاره کردید، در واقع یک جنگ نیابتی هست بین ایران و عربستان از طریق حوثی ها و مخالفین حوثی ها، ولی در این حال ابعاد مختلف دیگه هم که داره، از طرف القاعده در اونجا نفوذ داره و طرفداران داعش و دولت‌های اروپایی و ایالات متحده جهتگیری دارن در مقابل یک گروه و حمایت میکنن از عربستان سعودی در مقابل مخالفین عربستان سعودی. و همین دلیل استش که هر گونه تحولی در این مورد یک دفعه موضوع روز میشه، اگرچه که مدتی بود که این جنگ در سکوت و در خفا ادامه داشت. این بمب اندازی اخیر و واکنش حوثی‌ها با نوع موشکی که به کار بردن، به خصوص هدفی که گرفتن تأسیسات آرامکو است که یک تأسیسات 2 تریلیون دلاری است. البته هنوز تایید نشده که چه نوع آسیبی وارد شده، ولی حرکت قابل ملاحظه‌ای بوده برای این کشوری که در مدخل باب المندب قرار گرفته.
بله، جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامات عربستان سعودی و همچنین پادشاه این کشور ملاقات کرده و درباره یک راه حل سیاسی برای جنگ به گفتگو نشستن. آقای روشن، در نتایج این ملاقات شما چجوری ارزیابی میکنین؟
دو تا تصویر مختلف میشه ارائه کرد. یکی این که این سفر ادامه مذاکرات با ترکیه است، بنابراین کل قضیه خاورمیانه و ترکیه و سوریه از یک طرف، مسئله جنگ یمن از یک طرف دیگه در این مذاکرات مطرح میشه. جنگ یمن رو آمریکایی‌ها بیشتر معتقد هستن که هدایت بکنن به یک سمت مذاکرات صلح، برای اینکه یک دولت فراگیری تشکیل بشه و طرفین به نوعی در داخل این دولت نمایندگی داشته باشن و بتونن دست از جنگ بکشن. اما عربستان سعودی بیشتر تمایل داره که این جنگ رو بهانه قرار بده برای اینکه با به اصطلاح نیابت و حضور نیابتی ایران در منطقه و رفتار ایران چه در یمن چه در منطقه مبارزه بکنه. به این دلیل استش که این مذاکرات هنوز یک توافق اولیه شده در مورد اینکه قدم برای مذاکرات بردارن، ولی هنوز توافق قطعی برای مذاکرات صلح صورت نگرفته.
بله، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خاطر سوءظن نسبت به ایران برای ارسال موشک به شورشیان یمن امکان بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را رد نکرد. البته آقای ظریف هم گویا تکذیب کردن این مسئله به ارسال موشک به یمن رو. در این باره میشه صحبت کنین آقای روشنده؟
دقیقاً نظر ایران این استش که اونها تسلیحات رو برای دفاع ازش استفاده میکنن و تسلیحاتی در اختیار یمنی‌ها قرار ندادن، ولی همزمانی انتشار خبر حمله موشکی حوثی‌ها به آرامکو در سایت‌های ایرانی و همینطور منابع یمنی‌ها این شایعه رو ایجاد کرده که احیاناً این تسلیحات از طرف ایران تحویل یمنی‌ها داده شده، حوثی‌ها داده شده. البته این یک دعوای خیلی وسیع‌تری است و به نقش و به اصطلاح عملکرد ایران در منطقه برمیگرده و من فکر می‌کنم تا وقتی که این جنگ یمن خاتمه پیدا نکرده باشه، البته ایرانی‌ها از حمایت به اصطلاح دیپلماتیک و اینا هیچ وقت نگفتن که ما نمی‌کنیم، ولی همیشه حمایت رو انجام دادن و گفتن حمایت تسلیحاتی انجام نمی‌دن.
بله، ممنون از جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل. میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و کرمان با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. همچنین مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به پایداری هوا در اکثر نقاط ایران از بارش پراکنده باران در برخی مناطق طی روزهای آینده خبر داده. ضمن بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی طی 3 روز آینده در قالب مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. آمریکا هشدار داده که برخوردهای اخیر بین قایق‌های سپاه پاسداران و شناورهای نیروی دریایی این کشور خطر اشتباه محاسباتی را افزایش خواهد داد. دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او درباره سوریه بدون اعلام تصمیم خاصی پایان یافت. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید بدون توافق بر سر یک برنامه کنترل تسلیحاتی با روسیه خطر وقوع یک جنگ ناخواسته بین کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو و روسیه بالا می رود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده برای آنچه مدیریت و ثبات بازارهای جهانی نفت خواند در اجلاس اوپک در الجزایر شرکت می کند. شماری از شهرداران شهرهای جنوب فرانسه که استفاده از بورکینی یا لباس شنای اسلامی را در شهرشان منع کردند اعلام داشتند به رغم رأی شورای دولتی فرانسه این ممنوعیت را ادامه خواهند داد. پیکر داوود رشیدی، هنرمند سرشناس سینما و تئاتر ایران، 9 صبح یک شنبه 7 شهریور ماه از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می شود. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مقر پلیس در شهر جیزره در جنوب شرق ترکیه دست کم 11 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت.
خب همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای از دنیای ورزش، از پایان قرارداد لوزانو با والیبال ایران تا ماجرای شکایت جوزه از تیم پرسپولیس.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های بوندسلیگا فصل جدیدش آغاز شد با دیدار بایر مونیخ با وردر برمن که رقابتی پرگل بود و بایرن شروعی طوفانی در فوتبال باشگاه‌های آلمان داشت. با 6 گل تونست وردر برمن از پیش رو برداره. در این بازی لواندوفسکی از همین هفته اول با توپ پر شروع کرد و با هتریک 3 بار تونست دروازه برمن رو باز کنه. در فرانسه هم مارسی در هفته سوم بالاخره اولین پیروزی خودش رو کسب کرد، مقابل لوریان با 2 گل به برتری رسید. قرارداد آقای لوزانو سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران به پایان رسیده با اتمام رقابت‌های المپیک و فدراسیون والیبال دوباره باید دنبال یک سرمربی جدید باشه. البته تا رویداد بعدی که تیم ملی والیبال ایران حضور خواهد داشت حدود 7 ماه فرصت داره فدراسیون والیبال تا بتونه یه سرمربی دیگر رو به خدمت بگیره. مراسم استقبال از کیمیا علیزاده، اولین ورزشکار زن مدال‌آور ایرانی در تاریخ بازی‌های المپیک، با استقبال گسترده‌ای در واقع روبرو شده بود در کرج. از مسئولین هم ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت، همچنین جمعی از نمایندگان مجلس و استاندار البرز و مسئولینی از وزارت ورزش که حضور پرتعدادی بود برای استقبال از یک ورزشکار زن در تاریخ ورزش ایران. میشه گفت که بی سابقه بود این مراسم و حضور پرتعداد مردم. خبر بعدی در رابطه با واکنش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به شکایت مانوئل جوزه، سرمربی سابق این باشگاه که پرسپولیس رو در آستانه کسر 6 امتیاز داره تهدید میکنه این ماجرا، و جوزه تونسته در این شکایت رأی فیفا رو بگیره. برای چندمین باره که این اتفاق داره در تاریخ باشگاه پرسپولیس رخ میده. آقای طاهری با انتقاد از مدیران وقت باشگاه پرسپولیس گفته که نباید اجازه میدادن این مسئله حقوقی بشه، باید همون موقع ماجرا رو میتونستن به نتیجه برسونن. تو اون مقطع زمانی آقای رویانی ها مدیرعامل وقت پرسپولیس گفته بود که جوزه اگر بخواد شکایت کنه 4 سال باید دنبال پولش بدوه، که خب حالا 4 سال سپری شده. سال 2012 شکایت کرد، حالا بعد از 4 سال او به نتیجه رسیده و مشخص میشه که اشتباه بود رفتار و نوع مدیریت آقای رویانیان روی این پرونده که حالا پرسپولیس رو به دردسر بزرگی انداخته. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب به دقایق پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز میرسیم. من در مورد آقای داوود رشیدی، زمان تشییع ایشون مشخص شده که هست؟
همونطور که در در سرخط خبرها هم گفتیم صبح یک شنبه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا ساعت 9 صبح داره.
9 صبح از اونجا.
مهدی، آخرین فیلمی که آقای داوود رشیدی بازی کرد چی بود اسمش؟
فکر می‌کنم 5 سال پیش بود، فیلم مهرشاد کارخانی، فیلم به اسم اکباتان، یه نقش خیلی کوتاهی داشتن. آقای رشیدی توی این چند سال آخر دچار بیماری آلزایمر شده بودن، دچار فراموشی شده بودن و فاصله گرفته بودن از دنیای هنر و نمایش و تئاتر و تلویزیون رو بازی کردن.
خب بیشتر این بخش این برنامه صبحانه با خبر در واقع به آقای داوود رشیدی گذشت. چیزی مونده که الان بخوای آخر برنامه بگی؟
یه نکته که من می‌خواستم تو بخش اول بهش اشاره بکنم، ماجرای اخراج ایشون از تلویزیون بودش. ایشون مسئولیت داشتن در گروه تئاتر و نمایش تلویزیون پیش از انقلاب. بعد از انقلاب طبق گفتگویی که خود ایشون کردن، گفتن که به من گفتن که شما رو اخراجتون میکنیم. اول گفتن بعد استعفا بدی، بعد گفتن اخراجتون میکنیم که اسم پاکسازی
بشه. که وقت
به آره به آخر آره. برنامه امروز رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودین. شاد و پر انرژی باشید.
با من همراه باشید با خبرها. مرسی.